بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداه المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب همونطور که مستحضرید در مسئله دوم ما بخش اول مسئله رو تمام کردیم و سه نکته رو به عنوان تعلیق یادآوری کردیم. در بخش دوم که بحث نذر بود و عهد، به فرمایشات مرحوم سید اشاره کردیم که فرمودن در نذر مشهور این است که ملحق به یمینه در مملوک و زوجه، بلکه یه عده در ولد هم الحاق رو پذیرفتن. دو دلیلشون ذکر کرد، یکی تنقیح منات بود، یکی اطلاق کلمه یمین بر اون چه که شامل نذرم میشه. در روایات، حالا چه در کلام معصوم چه در کلام راوی و همراه با تایید معصوم علیه السلام، این هم فرمود که واضح البطلان. بعد از این دو ایشون فرمود که در مورد زوجه و مملوک ما قائل به الحاق میشیم به خاطر دو روایت، یکی روایت قرب الاسناد در مورد مملوک و یکی روایت صحیحه عبدالله بن سنان در مورد زن. روایت قرب الاسناد رو جلسه گذشته توضیح دادیم که این روایت رو که ایشون ازش به عنوان روایت ضعیف یاد کرده و فرموده است که این روایت به عمل اصحاب جبران میشه، این روایت اگر ضعیف باشه اشکالی که آقای حکیم کرده اند وارد میشه که اصحاب به این روایت عمل نکردن، نهایتاً به این روایت فتوا، یعنی به مضمون این روایت فتوا دادن بدون اینکه به این روایت استناد کنن. فتوای اونها با متن روایت منطبقه، انطباق فتوا با متن روایت به معنای عمل کردن اونها به روایت نیست. بنابراین اگر ما بپذیریم که این روایت سندن ضعیفه، در اون صورت نمیتونیم بگیم با عمل اصحاب جبران میشه ضعف سندش، ولو ما مبنای جبران رو بپذیریم، چون جبران در مسئله عمله و اینجا اصحاب عمل نکردن، که این عبارت مرحوم آقای حکیم بود که لم یثبت اعتماد المشهوره علیه فی فتواه، مشهور معلوم نیست به این روایت فتوا داده باشه، پس شهرت عملی محرز نیست و اون چه که میتواند جبران ضعف سند بکنه شهرت عملی است. اما ما گفتیم همونطوری که مرحوم آقای خویی فرمودن در تعلیقشون هم بر عروه که ار روایت و صحیحتون، ما هم گفتیم روایت معتبره، ما هم پذیرفتیم که حسین ابن علوان کلبی در واقع ثقه است. فوقش دلیلی که ما آوردیم این دوتا دلیل بود، یکی کثرت روایات ثقات از او و یکی سخن ابن عقده که علامه هلی نقل کرده که حسن که برادر این آقای حسینه اوثق من اخیه. مرحوم آقای خویی به عبارت نجاشی اشاره کرد، من این عبارت نجاشی رو امروز آوردم که الحسین ابن علوان کلبی مولاهم، مولاهم یعنی حسین ابن علوان مولای این قبیله کلبی است، مولای اینهاست نه به این معنا که عبد این هاست، به این معنا که با اینها ارتباط داشته، از این خانواده ارتباطی بوده، ارتباط ولایی داشته با اینها، حالا مثلا ولو از خود اینها نبوده، یعنی از خود عشیره نیست، ولی با اینها ارتباط داشته طوری که جزء اینها محسوب می شده، کلبی محسوب می شده. کوفیون آمیون، کوفیست آمی هم هست، یعنی سنیست. و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون. عبارت همونطوری که دیروز هم اشاره کردم برخلاف فرمایش آقای خویی، آقای خویی می فرمان چون کلام مربوط به حسین ابن علوانه پس این ثقتون مربوط به حسین ابن علوانه، در حالی که اگر شما عبارت دقت کنی حسین ابن علوان کلبی مولاهم کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون، این جمله جداگانه مربوط به برادرشه که در ذیل ترجمه حسین ابن علوان مرحوم نجاشی اشاره کرده که برادرش ابا محمد ثقه است. بعد میفهمد رویا یعنی حسن و حسین عن ابی عبدالله علیه السلام و لیس حسن کتابون، حسن کتاب نداره ولی حسین کتاب داره، و الحسن و اخست و بنا و اولا، حسن به ما نزدیکتره، اولاست به ما یعنی شیعه است تا حسین که حسین عامیست. که این عبارت همونطوری که دیروزم عرض کردم ظاهرش همونی که فهمیدن فقها، آقای خویی فهمیدن بعض الفقها، عرض کردم این بعض الفقها مقصودشون همه غیر از خودشونه، چون تقریبا کسی غیر از ایشون این حرفو نزده، این ما از همون بعضیم، که این ثقتون برمیگرده به برادرش اخوه الحسن، به حسین بر نمیگرده. بنابراین از عبارت نجاشی نمیشه توصیق خاص اونطوری که ایشون فرمودن استفاده کنیم. بله ما ثقه میدونیم به اون دلیل که توضیح دونیم. اما روایت دوم یعنی روایت مربوط به زن، گفتیم مشکل سندی نداره، روایت صحیحه عبدالله ابن سنانه، سندن مشکلی نداره، ولی متن روایت با این مشکل مواجهه که در متن روایت آمده که زنی که شوهر داره نمیتونه در اموال خودش بدون اذن شوهرش تصرف کنه، عتق کنه، صدقه بده، تدبیر کنه، هبه کنه، نذر کنه. خب بخشش قد بدیهیه که اینطوری نیست، یعنی از نظر فقه ما واضحه که زن در اموال خودش مستقله، میتونه هر جوری دلش خواست تصرف کنه، بنابراین میتونه عتق کنه بدون اذن شوهرش، میتونه صدقه بده بدون اذن شوهرش، میتونه تدبیر کنه بگه انت حر دبر وفاتی بدون اذن شوهرش، میتونه هبه کنه بدون اذن شوهرش. نذر محل بحث ماست، میتونه نذر کنه بدون اذن شوهر؟ ما شک داریم، روایت میگه نمیتونه. مرحوم سید فرمود، خب اون تکچه هاش که میدونیم عمل نکردن اصحاب، روایت رو میذاریم اون تکچه ها رو کنار، این تکش رو که نمیدونیم عمل نکردن یا نه، به همین تکه روایت عمل میکنیم. مرحوم آقای خویی عرض کردم توی تعلیقه شون بر عروه فرمودن ظاهر و صحیحه به قرینت استثناء الحج و ما بعد الحج انها فی مقام بیان الکبر الکلیه و هی المن ان تصرفات زوجه فی مالها الا به اذن زوجها، به قرینه اون استثنایی که ذیل روایت داره که لیس للمرأت امر فی کذا و کذا و کذا الا به اذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمها. مرمای خوبی فهمان از این معلوم می شود که این داره یه قاعده کلی میده که زن نمیتونه در مال خودش بدون اذن شوهرش تصرف کنه، و چون این قاعده از نظر فقهی بدیهی البطلانه فلابد من حملها علی الجهت الاخلاقیه، یه توصیه اخلاقی است که بالاخره زنی که شوهر داره سعی کنه با نظر شوهرش در اموال خودش هم تصرف کنه، ولو فقهیان ملزمه به این کار نیست. مثل توصیه های زیادی که در مسائل زن و شوهر آمده که به معنای الزام نیست، مثلا زن خوب زندگی شوهرش اداره کنه ولی زن ملزم نیست، زن میتونه بگیره بخوابه از صبح تا شب مثل دخترای امروزی، نه غذا درست کنه، نه ظرف بشوره، نه لباس بشوره، شکایت نکنه مثل دخترای امروزی که بعدشون موقعی هم که میخوان شوهر کنن شرط میکنن، میگن ما نه ظرف بشوریم نه غذا درست میکنیم، هیچ الزام شرعی نداره، ولی خب توصیه شده که بابا شوهرداری برید فلان. خیلی چیز هست در روابط زن و مرد الزام شرعی نداره، ولی اگر اینا گفتش که این امام جماعت شما چجوره، عادله یا نه، گفت عادله اما از شبر بدتره. حالا اینم از همونه، این زن که مثلا اینا رو عمل نمی کنه خوبه یا نه، آره خوبه، ولی از هند جگرخوار گفت بدتره. خب این زندگی به هم میرزه. تو از این توصیه ها داری توی روایات که فهمیدن مثلا با شوهرتون رابطه، حالا اینجا هم فهمیدن آقای خویی میفهمه سوار فهم بودن که آقا جون بدون اذن شوهر در اموال خودت تصرف نکن، ولی اینکه شرعاً اشکالی نداره، پس هیچ ربطی به مسئله ما نمیتونه داشته باشه. ما بحث فقهی داریم که آیا نذر بدون اذن شوهر منعقد میشه یا نه. توصیه اخلاقیه که شما بدون اذن شوهرت نذر نکن، اما کردی فقهیاً منعقد میشه یا نه؟ بله میشه. آقا خوب میفهمون بله میشه، برخلاف مرحوم سید و برخلاف حضرت امام که میگن نخیر نمیشه. عبارت مرحوم آقای خویی رو داشتیم عرض میکردیم دیروز. مرحوم آقای خویی میفرما یه حرفی رو بعضی یاد گرفتن که آقا اگر یه روایتی باشه چند تا عبارت درش اومده باشه ما به بخشی از اون عمل نکنیم، بخشهای دیگرش رو باید عمل کنیم. آقای خویی میفرما این حرف درسته، اونم البته خیلی همچین چیز نیست، ایشون میگه بدون اشکال نیست، ولی خب اب نداره، حالا ما تا یه حدیشو میپذیریم، اما اون جاش اینجا نیست. عبارت ایشونو دقت کنید: قد عجاب غیر واحد ان هذا الاشکالی که گفتیم به ان اشتمال النص علی ما لا نقول بهی فی بعض الموارد لا یوجب سقوط النص عن الحجیه فی مورد آخر وقد وقع نظیر ذلك فی کثیر من الادله. ایشون میفرماد ان الامر و ان کان کذالک، لکن این حرف فی ما اذا کان هناک جمل متعدده، جمله های جدا جدا باشه که یه جمله شما عمل نمی کنی میگیم اون جمله رو عمل نمی کنی، به این جمله عمل می کنی. تازه ایشون میگه الا اشکال فی ذلک ایزن، میگه تازه ما به اونم اشکال داریم، تازه اونجاش ما انقدر راحت نیستیم مثل اونا، ولی اگر بپذیریم اون مال اونجاییه که چند تا مطلب جدا جدا میگه حضرت، مثلا تو روایت چند تا مطلب جدا جدا میفرما، ما به بعضی از مطالبش عمل نمی کنیم، مثلا واضحه از نظر فقهی که این حکم شرعی نیست، بعضی هاشو نمیدونیم هست یا نه، به اونا عمل. اما ایشون میفرماد اما اذا کانت جمیع الفقرات بیانا لصغریات تعود الی کبرا واحده، اما اگه همه این مسفقرات در واقع صغریات یک کبرا باشه، فالمتبع ظهور تلک الکبرا، که ایشون تو تعلیقا فرمود گفت یک کبرا داره این روایت میگه، اون کبرا چیه؟ زن بدون اذن شوهرش در مالش تصرف نکنه، مثلا عتق نکنه، مثلا تدبیر نکنه، مثلا هبه نکنه، مثلا نذر نکنه، اینا در واقع مثالهای اون کبراست. آقای خویی ما به کبرا نگاه میکنیم، ما همچین کبرایی رو در فقه قبول داریم، زن بدون اذن شوهرش نمیتواند در اموالش تصرف کنه، ایشون میگه خب معلومه که میتونه، پس اون مثالها هیچ کدوم نمیتونه مورد عمل قرار بگیره، و به تعبیر ایشون این صرفا یه توصیه اخلاقی، این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی دارن. این فرمایش که ایشون فرمودن عرض کردم مرحوم سید فرموده بود اون قسمتش چیز نیست، اون قسمت های عمل نمی کنیم منافات نداره با این قسمت که عمل می کنیم. بعضی عبارات رو من از فقهای گذشته آوردم، مثل مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه که شخصیت برجسته است و این بزرگوار میدونید در نجف این یک بقعه مانند یک اتاقکی در ورودی در واقع حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام، البته راه به حرم نداره، اتاقک کوچکیست، ایشون قبرشون جاست و روح ایشون روح بلندیست که هنوز اونجا اون حضور اون روح و تأثیر اون روح رو آدم میتونه ببینه. این بزرگوار که واقعا از شخصیت‌های برجسته علمی و معنوی تاریخ شیعه بوده که حالا شاید کمتر هم باز به عظمتش پی برده شده، ایشون اونجا یه بحثی داره راجع به همین روایت و اون اینه که لعله محمول على استحباب الاستیزان، و کراهت فعلها الا به اذن زوج، که این روایت هم میکنیم بر این که استیزان مستحبه، مکروه بدونه. این همون عبارت دیگر فرمایش های خویی است. یعنی ایشون هم میخواد بگه این حکم شرعی نیست، یک توصیه اخلاقی است. میگه استحباب استیزان و کراهت فعلها الا به اذن زوج، که روایتون بعدش ذکر میکنه. مرحوم مجلسی در روضت المتقین ایشون هم یه چیزی داره، البته با تردید مرد میکنه. ایشون میگه فنفیو راجعون الال کمال اول صحه اول اعم من هما. بعد میگه اگر این اعم باشه به ان یکون فی الاربع الاول لنفی الکمال و فی النظر لنفی صحه کما هو المشهور بین الاصحاب، که همونی که سید و اینها گفت. مرحوم سبزواری در کتاب کفایت الاحکامشون ایشون یک اشاره ای داره به اون قسمت اول، حالا این به بحث الان ما رفت نداره، اونو برش کن. اما این فرمایش که مرحوم آقای خویی فرمودن که بالاخره این روایت رو حمل کردن بر یک وجه اخلاقی، این احتمال ایشون و این بیان ایشون بالاخره قابل تأمله. یعنی اینجوری نیست که بگیم نه واضحه فرمایش سید. به نظر من فرمایش ایشون فرمایش قابل قبولی است، همونی هم که مقدس اردبیلی رضوان الله علیه فرموده، نهایت یه حکم استحبابی نه یک حکم الزامی از تو این در میاد. بعد یه نکته ای رو آقای خویی اشاره میکنن، فرمان تازه اگه حالا این روایت رو خیلی شما دیگه روش فشار بیارید، این روایت تعبیرش اینه که زن نمیتواند در مال خودش نذر کند الا به اذن زوجها. چه میگه خب حالا فرض تا اینجا شما پذیرفتیم که نمیپذیریم، ولی پذیرفتیم. روایت داره نذر مالی رو میگه که زن در نذر مالی باید اذن بگیره از شوهرش، اما نذرهایی که غیر مالی باشه چی؟ مثل که نذر بخونه ذکر بگه، نماز بخونه، قرآن بخونه، پول که نمیخواد خرج کنه. این روایت به اونا دیگه کاری نداره. بعضی فرمودن که حالا این رو من بگم کلام باز مقدس اردبیلی، که آقای حکیم این رو توی مستمسک گفته، آقای خویی هم فرموده در تعلیقش بر عروه و در معتمد، که من فکر میکنم آقای خویی از مستمسک گرفته و احتمالاً مرحوم آقای حکیم از مقدس اردبیلی الهام گرفته. مرحوم مقدس اردبیلی یه چیزی اینجا فرموده، ایشون میفرماد البحث فی نظر زوجه کل بحث فی المملوک و یحتمل که ان یکون اشتراط و نظرها به اذن زوج، اینکه نظر زن مشروط به اذن زوج باشه، مخصوصا فی ما از تلزم تفویت منافع زوجیه، اختصاص داشته باشه به مواردی که موجب تفویت منافع زوجیت میشه. حالا ایشون خیلی مؤدبانه خواسته بگه، یعنی خلاصه اخلالی در استمتاع ایجاد میکنه، یعنی در اون دائره‌ای که حق زوجه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک جمله ای دارن، حالا اگه الان پیداش کنم، اما من بگم حالا تا پیداش کنم. آقای حکیم میفرما اگر مقصود از این بحث که نظر زن مشروط به اذن شوهر است، مواردی است که منافات با حق زوج داره، یعنی اگر زن میخواد یه کاری بکنه که اون منافات داره با حق زوج، باعث میشه که استمتاع زوج مختل میشه، مثلا میخواد فردا روزه بگیره، خب وقتی روزه است شوهر نمیتونه با اون نزدیکی کنه. آقای حکیم میفرمان اگه مقصود اینه که در اینجا باید اذن بگیره، این دیگه نیاز به دلیل نداره. چرا؟ چون این در واقع برمیگرده به اون قاعده عمومی که باید متعلق نظر رجحان داشته باشه و اینجا چون تثبیت حق زوج هست بدون اذن او هیچ رجحانی نداره. خب خلاف هم هست اصلا که اون حق زوج رو به همینجوری حق شوهر جه نمیتونه همینجوری به هم بزنه. که این فرمایش رو مرحوم آقای حکیم میفرما، مرحوم آقای خویی همین فرمایش رو میگیرن، یه کمی به مرحوم سید خلاصه صاحب عربه یه کمی به قول معروف حالا تعبیر بعضیا همچین یک حالی میدن به مرحوم سید، ایشون یه هوی میکنه اینجا با مرحوم سید رو، میگه آقا هازا قریب منه، از سید بعیده، زشته واقعا، سید صاحب عربه از این حرفا زشته. ایشون میفهمه آقای خویی میفهمه چی گفته مرحوم سید. ایشون میگه آخه شما تو اون قسمت قبل گفته اون یمین والد مشروط به اذن والد، زوج مشروط به اذن زوج، مملوک مشروط به اذن مولا در کدوم موارده؟ شما یه سید تو عربه چی گفتی؟ یادت رفت تو همین مسئله بود دیگه، شما گفتی اون فقط مربوط به مواردی است که متعلق حق والد یا زوج یا مولاست، گفتی و الا بچه اگه نظری کرده که حق والد رو تزیین میکنه اصلا مشروط به ببخشید یمین قسمی خورده که حق والد رو تزیین میکنه اصلا مشروط به اذن والد نیست، یا زنه قسم خورده ای خدا قسم میخورم اگر این شوهره دقمرگ بشه دست من بعدش مثلا همون سال برم حج، شما گفتی این قسم منعقد میشه مشروط به اذن شوهرم نیست چون متعلق قسم مال بعد است سقط کردن شوهره است که اون موقع دیگه حقش تمام شده به انتفاع موضوع. خب شما یه سید آقای خویی میفرما شما بحث رو بردی اونجا، الان سوال شما در نظر معناش اینه آیا زن اگه میخواد نظر بکنه در جایی که منافات با حق شوهر داره منوط به اذن شوهر است یا نه؟ آقای خویی میگه دیگه حرف بده دیگه شما میزنی آقای صاحب عربه، معلومه منوطه دیگه، دیگه اصلا این صحبت داره، این بحث داره، دلیل میخواد. آیا نظر بچه در جایی که منافات داره با حق پدر، اونجایی است که در دایره ولایت پدر قرار میگیره، منعقد میشه بدون اذن پدر؟ معلومه نمیشه. آقای خویی میفهمد اینا دیگه معلومه، این که دیگه دلیل نمیخواد، دنبال آیه روایت نمیخواد بگرده، متعلق نظر اگر حق دیگران باشه به متعلقش به یک نحوی به حق دیگران برخورد کنه بدون اذن اونا قابل انعقاد نیست. آقای خویی میگه بله اگه شمای سید مثل مای سید بودی که آقای خویی فتوا دادن که یمین منعقد نمیشود حتی در اونجایی که متعلقش ربطی به حق زوجه به حق زوج یا والد نداشته باشه، حتی بعد از مرگ اینا باشه، مامونو پذیرفتیم. آقای خویی فهمان اگه اینو بگی اونجا بحث کنی معنا داره. پس اونجایی که محل بحثه خوب دقت کنید، در بحث نذر و یمین و اینها اونجایی نیست که اون قسمت متعلق حق زوج هست، چون در اونجایی که متعلق حق زوجه قطعا نیاز به اذن زوج داره. بحث در اونجایی است که متعلق حق زوج نیست، زنه یک کاری نذر میخواد بکنه که هیچ تضییع حق شوهرش نیست. خب اینجا آیا مشروط به اذن؟ آقای خویی میگه محل بحث اینجاست و شما که اصلا از اول از باب به قول معروف زیق فمر رکیه بحثو بردی در اون، گفتی اصلا شما در یمینش که لا یمین للزوج للمرأت مع زوجها این تعبیر بود، شما فرمودی این روایت شامل مواردی که متعلق یمین تضییع حق شوهر نمی کنه شامل اون موارد نمیشه، دیگه شما معنا نداره که بیایی تو نظرش بحث کنی. خب معلومه اونجایی که متعلق حق شوهره مشروط به اذنه، اونجایی که متعلق نیست مشروط نیست دیگه، معنا نداره. شما تو یمینش که روایت به اون صراحت داشت نپذیرفتی، حالا تو نظرش میخوای بری با هزار نظر و نیاز یه دلیل درست کنی. این فرمایش که آقای خویی فرمودن و آقای حکیم در واقع قبل از ایشون فرمودن و مرحوم مقدس اردبیلی قبل از اینها فرمودن، البته من نمیدونم باز قبل از اون بزرگوار کسی گفته یا نه، فرمایش درستی، یعنی شکی نیست که اگر متعلق نظر نظر زن مربوط میشه به حقوق شوهر، منوط به اذن شوهره، مثلا از اموال شوهرش میخواد نظر کنه به یکی ببخشه، خب معلومه این بدون اذن شوهر نمیتونه. یا مثلا نظری میخواد بکنه که عرض کردم منافات با حق استمتاع شوهر داره، این نمیتونه بدون اذن شوهرش چنین کاری رو نمیتونه بکنه. این قسمتش بحثی نیست. اما اون جایی که منوط بخشید، اون جایی که حق شوهر یا حق والد تعلق نمیگیره بهش، آیا نظرشون منوط به اذن هست؟ در مورد ولد ما روایت نداریم. به همین دلیل مرحوم سید میفرماد اقوا عدم الحاق ولده، ولی زوجه و مملوک چرا؟ اونا ملحق میشن، یعنی نظرشون ملحق میشه به یمین. اما همون جایی که ما روایت نداریم، من میخوام برسونم به عبارت عروه، تعلیقات رو ببینید. بعضی از بزرگان گفتن اونجا ملحق میشه، هرچند اون بزرگان رو من نتونستم استدلالشون رو پیدا کنم، یعنی استدلال خاصی اگر دارن، ولی خب بزرگان گفتن، آدمای مهمی از فقها اینو گفتن. بذارید عبارت شو بیارم، یا رب. بعد بله، فالاقوا فی الولد، این عبارت مرحوم سید در عروه است، عدم الالحاق. مرحوم استاد الحسن اصفهانی فرمان بل الاقوا الالحاق. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه فرمان محل تأمل و اشکال. مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی میفرمان بل یق و الالحاق. مرحوم آقای ناینی میفرمان بل الالحاق و اقوا. اینا فقهای قدرین، همه اینا میگن الحاق. دلیلشون چیه؟ من دلیل خاص پیدا نکردم، یعنی حالا شما نگاه کنید اگر از آقای استاد ابوالحسن رضوان الله علیه، مرحوم آقای بروجردی، یا مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی، یا مرحوم ناینی دلیلی پیدا کردید که غیر از این ادله ای باشه که سید اشاره کرده، بفرمایید. من احتمال زیاد میدم دلیل این بزرگوارها همون دوتا دلیلی باشه که سید اشاره کرد، یکی این که یمین و نذر و عهد واقعا یک چیزن، فقط سه شکلن برای یک حادثه، همون بحث تنبیه منات که ایشون فرمود، و یکی همون بحث که بالاخره در روایات یمین اطلاق شده بر معنای گسترده تر از نذر، و بلکه عرض کردم گسترده تر از عهد، چون در بعضی روایات اصلا عهد و نذر و یمین و همه رو ستایشو با هم دیگه به کار برده در مورد یه مورد. خب بله، اینا بلد بودن، آقای ناینی که خودش استاد اصوله، مرحوم آقای خویی از ایشون اصولش مال ایشونه، اینا بلد بودن از این حرفا که استعمال اعمه است حقیقته، اینا که اینا کشف جدید نیست. اینو البته مرحوم همون عبارت که الان آوردم کفایت الاحکام، مرحوم سبزواری رضوان الله علیه هم گفته که استعمال اعمه است حقیقته، این حرفا رو بلد بودن. ولی در این حال بزرگانی مثل این چهار بزرگوار فتوا دادن، همون تعبیری که مرحوم آیه حکیم هم اشاره میکنه، میگه بعض الاساطین فتوای به الحاق دادن، که ظاهرا ایشون ناظر به مرحوم ناینیه، چون استادشون بوده ازش تعبیر به اساطین بعض الاساطین میکنه، معمولا از مرحوم ناینی، میگه ایشون فتوای به الحاق داده. حالا بزرگانی مثل آیه بروجردی و مرحوم آیه شیرازی و مرحوم استاد الحسن اینها دادن. خب حالا چی شد بالاخره ما این همه بالا رفتیم پایین اومدیم؟ عرض کنم خدمت حضرات، من برام این معنا که یمین و نذر و عهد حقیقتا یک چیز باشن در سه قالب قابل قبوله تا حدی، نه به زرس قاطعه، این حرف درسته که بالاخره بعضی از احکامشون با همدیگه فرقهایی دارن و ولی جوهرن یکی هستن. قاعدتا به تعبیر همونی که مرحوم صاحب ریاض گفت، وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اکثر احکامشون یکیه. حرف صاحب ریاض، آستلی صاحب ریاض، صاحب اون کتاب بسیار مهمی که قبل از جواهر در واقع مرجع اصلی فقها بوده، حرف کمی نیست. درسته مرحوم آقای حکیم بهش فرمود که حالا استقرائت که ناقصه و نمیدونم ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، از این آیات و روایات ما بلدیم، ولی بالاخره حرف حسابیه، این همچین نیست. یعنی بالاخره ما نگاه میکنیم میبینیم نظر عهد و یمین یکی هم دیگه، حالا سه تا غالبن، یکی والله میگه، یکی میگه لله علیه، یکی میگه آهد الله. واقعا نکه سه تا ماهیت واقعا جدا نداره. و به همین دلیل حالا اون اطلاقات هم خودش معیده، درسته اطلاق اما از حقیقت است و مجاز، ولی آخه به قول مرحوم آستلی صاحب ریاض این کم نیست، زیاده روایاتی که یمین در اونها در اعم اطلاق شده. و اینجوری هم نبوده که مثلا آدم استشمام بکنه که اینا استعمالشون یه جور استعمال مجازی بوده، همچین قشنگ یارو میگفته یمین و توضیح میداده نذر بوده، یمین توضیح میداده عهد بوده، اصلا مثل که خودش به نظرش یمین همینا رو میگرفته. این هم بالاخره لهو وجهون، همچین خیلی چیز نیست. نتیجه ما حالا نمیگیم مثل مرحوم آقای اسدالحسن، نمیگیم مثل مرحوم ناینی، نمیگیم مثل مرحوم اسدالهادی، ولی مثل آقای بروجردی ما هم بالاخره احتیاط میکنیم. آقا جان آخرش ما میگیم که این که الان تو تعلیقه نوشتیم، تعلیقه رو بخونیم تمام بشه. حتی این قسمت ها مسئله تمام نشده. یا رب بذاری تعلیقه بیاد، علم ما بیاد. یا حی. بله، ما نظرمون اینه که بالاخره نذر و عهد حتی برخلاف امام که فرمودن نذر زن منوط به اذن شوهرشه، ولی نذر بچه منوط به اذن پدر نیست. بعد در مورد عهد فرمودن اصلا هیچ کدومشون مشروط نیست. امام اینجوری تقسیم کرد، فرمود یمین هر دوتا، چه زن چه بچه، مشروط به اذن پدر یا شوهر. نذر زن مشروط، بچه مشروط نیست، عهد هیچ کدوم مشروط نیست. ما همشو میگیم مشروطه، فوقش یه جایشو فتوا میدیم یه جایشم احتیاط میکنیم. قسمت اولی که گفتم گذشته این تعلیقات رو قبلا خوندیم. قسمت دوم، امام فرمودن و یعتبر و اذن الزوج فن اقاد نظر زوجه، و اما نظر الولد فالظاهر عدم اعتبار اذن والدهی فیه، کما ان انعقاد العهد لا یتوقف على اذن احد على الاقوى. ما نوشتیم اگر زوجه یا ولد میخوان در چیزی نذر کنن یا عهد کنن که متعلق حق زوجه یا والد، قطعا منوط به اذن هست. در خارج از این دائره اگر میخوان نذر کنن، اینجاست که ما احتیاط میکنیم. لا ریب فی اعتبار، خوش احتیاطش اینه که میگم لا ریب نه احتیاطش اینه، برعکس ننوشتم. احتیاطش چیه؟ اینو بپرسم قبل از اینکه بخونم. احتیاط چیه اینجا؟ یعنی منعقد میشه. لا ریب فی اعتبار اذن زوج اول والد فی انعقاد نذر زوجه اول ولد و عهده ما اذا کان متعلق النذر اول عهد مما ينافي حق الزوج اول والد این لا ريبه. و اما اذا لم يكن كذلك، یعنی متعلق حق نبود، ما میگیم مشروط به اذن نیست، فقط بنابر احتیاط. چون ببینید احتیاط این نیست که بگیم مشروط به اذن هست، احتیاط اینه بگیم مشروط به اذن نیست.
بنابراین ما شبیه آقای خویی میشیم. پس آقای خویی فتوا میده، ما فتوا نمیدیم. ما میگیم در دائره خارج از این محدوده، چه نذر چه عهد، مشروط به اذن نیست، نه زن نه بچه. یعنی زن در دائره خارج از حق شوهرش نذر کنه، ما میگیم احتیاطاً واجبه که به نذرش عمل کنه، ولو اینکه شوهرش اذن نداده. بچه همینطور، عهد کنه ما میگیم واجب عمل کنه. یعنی ما شبیه آقای خویی میشیم در نه عمل، فقط نظرن فرق داریم، ما احتیاط میکنیم آقای خویی فتوا میدن، فرقش فقط اینه. این قسمت تمام موند. قسمت آخر فرمایش امام که الاقوا شمول الزوج للمنقطع و عدم شمول الولد لولد الولد، ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى ولا تلحق الام بالاب ولا الكافر بالمسلم، که این چند تا مطلب جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.